بسم الله الرحمن الرحیم. و ظاهر الغنیه الاجماع على ذالک ایزن و یشعر به عبارت التذکره حیث استدل على ذالک به خصت تلک الاشیاء و عدم نظر الشارع الى مثلها فی التقویم و لا یسبت ید لأحد علیها. قال ولا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلک مالا و کذا عند الشافعی. بحث در رابطه با خرید فروش اشیایی است که منفعت محلله متنابه نداره. حالا سوا آنکان یا اینکه هیچ منفعتی نداشته باشد یا اگر منفعت بسیار نادر کوچکی هم داره قابل اعتنا و موجب ارزش در ما در این عین نیست. بحث بر سر اینه، برای اینکه اگر منفعت کم داشته باشد ارزش زا بر در عین نباشد، مسلمه که عین ما مالیت پیدا نمی کند. وقتی که مالیت پیدا نکرد تبادل مال به مال نمیشه و بی را تبادل مال به مال ذکر کردن، نمیتوند چیزی که مالیت ندارد و ارزش ندارد در جامعه مورد معامله قرار بگیره. اصل بحث اینه. و وقت دلیلی که برای این مطلب آوردن این است که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینجا را میگیره، برای اینکه در برابر چیزی که ارزش نداره پول گرفتن و خوردن اکل المال بالباطله. یه مگسی را من میگیرم میفروشم به 10 تومن، 10 تومن رو در برابر مگسی گرفتم که ارزش نداره، این اکل المال باطله و حرامه. عمده ترین دلیلش همینه. دلیل دیگری در اینجا از شارع مقدس اسلام نقل نشده که مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این مسئله می‌فرماید که بعضی از مثال‌هایی که فقهای گذشته زدن مثال‌ها را میشه درش خدشه کرد و اشکال کرد که ممکن اونا توجه نکردن به بعضی از فواید چیزهایی که مثال زدن. بعضی چیزها هست که خاصیت طبی داره مثل حشرات و یا این که فرض کنید که مار، عقرب. بعضی چیزا هست که خاصیت زینتی و یا مسائل دیگه داره، استفاده های عملی ازشون میشه مثل میمون ها، بوزینه ها. هم استفاده های زینتی میشه هم مورد تفریح و وسیله تفریح و تفریج بچه های تو خونه میشه و هم گاهی کارهایی براشون میسپارن. سابقا حالا دیگه نمیدونم در اروپا هست یا نه، سابقا میسین که بوده که اصلا برای نگهبان میذاشتن از میمون تعلیم میدادن، نگهبان میذاشتن. یا اینکه مثلا همین الان خرید فروشایی برای باغ وحشا، مثلا باغ وحشا خب میخرن صاحبان باغ وحش حیوانات درنده و امثال اینا را، شیر را، فیل را مثلا، علاوه از اینکه اینا پوستشون قابل استفاده است، گاهی استخوانشون مثل دندان مثلا فیل، آج فیل مثلا، گاهی مثلا روغنشون مثلا ممکنه قابل استفاده باشه در طب و یا در غیر طب، مثلا چربیشون. پس در مثال ها میشه خدشه کرد. کلا ما بحثمون رو مثال نباید ببریم، باید بگیم که هر چیز منفعت زی ارزشی نداره. پس هر چیزی که منفعت زی ارزش داره جایز، بلا اشکال فی، ولو کان من السبا، من السبا ولو از درندگان باشه، من الوحوش از حیوانات وحشی جنگلی باشه، من المسوخ از حیوانات مسوخ باشد، که میگن حیوانات مسوخ 25-6 قسمه، توجه کردیم، از هر قسم از این حیوانات باشه فرقی نمی کنه، مسوخ بودن، سبا بودن، وحشی بودن دلیل بر حرمت معامله نمیشه. منفعت عرفی و مالیت نداشتن دلیل بر بطلان معامله میشه، توجه کرد در این زمینه. ولی زمان میشه اگر در یه جایی معامله باطل بود به عنوان اینکه مالیت نداره، در رابطه با بی که تبدیل مال به ماله، مبادلت مال به ماله، با لازم نیست عنوان بی بذاریم، صلح مال عوض میشه در همون جاها که منفعت عرفی هم نداره، متنابه هم نداره. یا مثلا هبه معوضه میشه در اون زمینه، در جایی که منفعت متنابه نداره ولو بیش باطل باشه. وصیت به اونها هم که جایزه، انسان مثلا فرض کنید 10 موش داره، وصیت کند که بعد از من موشای منو بدید به فلانی. خب اول البته موشای طبی است که قابل استفاده در طب، به اونو کار نداریم. فرض کنیم که یک موشی باشد منفعتی هم نداشته باشه، این گرفته نگهداری کرده برای خودش، وصیت جایزه یا نه جایزه؟ و بعضی از فقها گفتن مثل علامه که هر چیزی که دربارش وصیت جایزه، حتی بیش هم جایزه، توجه کردید. خلاصه کلام اینه که شیخ میخواد بگه که اگر بیش هم باطل باشه، معاملات دیگر درباره اش جایزه، ولی این حرف خیلی نمیتونه مورد قبول باشه، برای اینکه اون چی که مهمه مالیته، عنوان بی که نداریم که تجارتا انتراز احل الله البی و لا یحل مال امر این لا بتی بنفسه، در اینها همون عنوان مالیت مطرحه. و اون چی که مهمه خداوند امضا کرده است در معاملات موجود عقلایی را، اون چی که معامله موجود عقلایی در جامعه هست اون امضا کرده. خداوند یک نوع تشریع و احداث یک معامله ای را نکرده در رابطه با معاملات. خداوند فرموده این معاملات که در میان شما هست جایز، امضا میکنم. دو سه تا از معاملات هم مانند ربوی و مجسمه فروشی و مثلا اینا را هم امضا نمیکنم. عده‌شو امضا کردی، معاملات بود از قدیم، یه عده‌ش امضا کرده، عده‌ش نکرده. ولی زاد در امضا نگفته 1, 2, 3, 4, 5 این 10 تا را امضا میکنم. در امضا فله ای امضا کرده، گفته اهل الله البی، هر بیعی که در میان شما هست جایز، هر رمر ربا، اونایی که استثناء کرده اس برده، اونایی که امضا کرده همه را امضا کرده روی حساب. ما باید ببینیم که یک معامله عقلایی عرفی هست که خدا امضا کرده باشد یا نه. اول باید ببینیم سراغ این که آیا یه همچه معامله ایم مگس فروشی عرفیه، پشه فروشی عرفیه، عقلایی هست. بله، یک همچه چیزی عرفیت پیدا نمی کنه تا اینکه خدا امضا کنه. حالا سوال کنه حل لال بی باشیم، در اوفو بالعقود هم همینجور گفتن دیگه. اوفو بالعقود گفتن الفلام الفلام عهد ذهنی، ای اوفو بعقودکم. اوفو بالعقود را اینجور معنا کردن، اوفو بعقودکم، وفا کنید به عقدهای شما، یعنی عقدهای عرفی که در میان شما انجام میگیره. در رابطه با مگس در کدوم عرف عقدی این اقاد میشه تا اینکه خدا امضا کنه بگه اوفو؟ توجه کردید؟ عمده مسئله اینه. پس فرقی نمی کنه بین بی و باقی معاملات و باقی معاوضات، همه اینها امضای عرفه و عرفن حتی چیزی که ارزش نداره روش معامله نمی کنن. روی یه دونه گندم معامله نمی کنن، روی یه پرکاه معامله نمی کنن، روی مگس معامله نمی کنن، برای اینکه روی آب دهن معامله نمی کنن، برای اینکه اینا بعضی از اینا ارزش نداره. لخصته لتنفر طبعا، بعضی از اینا ارزش نداره. چرا؟ لقلته خیلی کمه. بعضی از چیزا هم هست که ارزش نداره لکسرته، این شیخ نگفته. مثلا فرض کنید در کنار دریا دور رودخونه های خیلی وسیعی هست و در کنارش هم دهات کوچک کوچکی هست، همه مردم در کنار خونه شون آبهای زلال جاری آب دریا. حالا ما بریم بگیم به این مردم، بگیم آقا ما آب میفروشیم به شما، چه آبی؟ آب همین دریا را. میخرن؟ نمیخرن. مالیت برای این آب دریا قائل نیستن. چرا؟ برای اینکه لکسرته. به مردم بگیم ما میخوایم هوا بفروشیم به شما، ارزش ترین چیز برای بقای نسل بشر هوا نیست مگر؟ میتونه شما بگی من میخوام هوا بفروشم؟ نمیتونه بفروشی، برای اینکه نمیخرن، برای اینکه ارزش قابل لکستته. پس گاهی ارزش عرفی یک چیز نداره لکستته، گاهی ارزش نداره لقلته یه دونه گندم، گاهی ارزش نداره. چرا؟ به خاطر چی؟ لکسرت. توجه کرد؟ اینا رو بخونیم دوستان. مثلا سوم بعد بسم الله الرحمن الرحیم و ظاهر الغنیه تا اونجا خوانده بودیم. مثل که الاجماع علی ذلک ایزن، ظاهر غنیه مرحوم ابن زهره، بله ایشون هم مثل که اجماع را در اینجا ادعا کرده که چیزی که ارزش نداره خرید فروشش ممنوع. و یوش ارو بهی عبارت و تذکره، عبارت تذکره هم به این مسئله مشعره. حیث استدل علی ذلک به خصت تلک الاشیا و عدم نظر الشارع الی مثلها فی التقویم، در تذکره گفته که این اشیا خصت دارن، بی ارزشن، پستن، همون چیزایی که مثلا جعل مثال زد، سوسک و امثال اینا را، و شارع نظری بر قیمت اینها نداره، یعنی قیمت نداره اینا در نظر شارع. پس حالا چه قیمت نداره؟ ولا یثبت ید لاحد علیها، دیگه یدی بر کسی نسبت به اینها ثابت نمیشه. مثلا کسی سوسک را گرفته به دستش، من میتونم بگیرم از دست اون بگیرم؟ کسی نمیگه که نخیر، اون اول یدش روی سوسکه دیگه مال اون شد، مالی نیست که مال اون بشه. درسته که ید هست، درسته که رفته زحمت کشیده از سولاخ سوسکا 10 تا سوسک گرفته، بله یدش رو سوسکا هست، ولی یدش ارزش نداره. چرا؟ چون مال نیست. نمیگن به مال مردم تجاوز کرد. حالا اون یه مسئله دیگه، اون حرف خوبیست، یعنی میگیم انشاءال. ولا یسبد یدون لعهدن علیها، قال یعنی قال للامه ولا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، ارزشی نداره به اون مقدار خاصیت و منفعتی که در رابطه با این چیزا نقل شده. خب ممکنه این مثلا برای عقرب یه خاصیت نقل شده باشد، علامه میگه این همچین ارزشی نداره، خیلی کمه. چرا؟ لأنهم لا تعد مذالک مالا، لأنها لا تعد مذالک مالا، برای اینکه این حشرات، عقرب، موش، مار، اینا اگرم یه چیز کوچیکی، خاصیت کوچیکی دارن، خاصیت خیلی کمی دارن، در این حال عرفاً مالیت پیدا نمی کنن، ارزش پیدا نمی کنن. و که زاینده شافی قدیم هم همینطور بوده دیگه، مثلا خیلی ها بودن که پول میدادن تازه یه افراد وارد بیان از باغشون مارها را بگیرن ببرن، توجه کردید؟ ارزش مار نداره، تازه پول میدادن که بیان این مارها را جمع کنن ببرن، از دستی پول میدادن تا شر از شر مار مثلا نجات پیدا کنن، یا مثلا دوا میخردن عقرب ها را بکشن. عقرب ممکنه یه خاصیت طبی هم داشته باشه، ولی برای عامه مردم مالیت پیدا نمی کنه. و کذا این در شافی هم همینطور گفته، انتا و ظاهره اتفاقنا علیه، ظاهر حرف علامه که اینجا و کذا این در شافی دیگه از افراد امامیه یکی یکی اسم نبرد، معلوم میشه که امامیه یعنی علمای شیعه اتفاق خوبی در این زمینه دارند در این مسئله. و ما ذکره من عدم جواز به مالا یعد مالن من مالا اشکال فی، برهوم شیخ میگه که اصل مطلب لا اشکال فیه. اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه که هر چیزی که عرفاً مالیت نداره و مال بهش گفته نمیشه، خرید فروشش جایز نیست. این حرف خوبیه. و اینما کلام فی ما عدوه من هازا، بحث در سر اون مثال هاییست که در رابطه با این مسئله شمردن، آمدن گفتن هر چیزی که مالیت نداره خرید فروشش جایز نیست. مثل چی؟ مثل سوسک، مار، عقرب، شیر، فیل، میمون، همه اینا رو مثال زدن. بحث در این مثال هاست. و این نمال کلام فی ما عدو منازا، قال فی محکی ایزاه نافع، در ایزاه نافع گفته و نعم ما قال، و چقدر خوب گفته. چی گفته؟ جرت عادت الاصحاب به عنوان هذا الباب و ذکر اشیاء معینه علی سبیل المثال، عادت شده برای علما و فقهای شیعه که این باب را عنوان میکنن. کدوم باب؟ باب خرید فروش چیزی که ارزش نداره عنوان میکنن و میگن جایز نیست، و بعد ذکر میکنن چیزهای معینی را علی سبیل مثال. فرض کن میگن اسد، فیل، فلان. فاین کان ذالک لان عدم النفع مفروض فیها، صاحب ایزای نافع گفته که اگر اینها را شمردن، خود اینها به عنوان فرض، مثلا گفتن شیر، آیا فرض کردن در شیر که هیچ منفعتی نداره، در فیل هیچ منفعت نداره رو فرض کردن؟ اگه یه همچه فرضی کردن بین خودشون بدون توجه به واقعیت، فلا نظار، ما بحثی نداریم. فرض محال هم به قول معروف میگن محال نیست، پسر علامه است. بل و این کانه لان ما مسلبه لا یسوه بیعه لانه محکوم بعدم الانتفاع فلمن متوجه فی اشیاء متوجهون فی اشیاء کثیره، متوجه فی اشیاء کثیره. اگر به خاطر این باشد این مثال ها، و این کان یعنی و این کان الامثله، به خاطر این باشد که این مثال هایی که زدن اصلا میخوان فتوا بدن که خرید فروش شیر جایز نیست، خرید فروش فیل جایز نیست، میمون جایز نیست. چرا؟ چون اینها نفعی ندارن. میخوان جزمن بگن که اینا خرید فروش جایز نیست چون نفعی ندارن، نه اینکه فرض کردن. فرضی نیست، فتوا میخوان بدن. اگه فتوا بخوان بدن فلمنو متوجه فی اشیاء کثیره، ما در برابر مسائل دیگری مسائلی داریم که ممنوع میکنیم این حرف اینا را، میگیم که نه درست نیست. خیلی از این مثال ها منفعت عرفی داره و خرید و فروشش به خاطر منفعت عرفیش جایزه. فلمن اون متوجهون فی اشیاء کثیره، ممنوعیت نسبت به حرف اینها متوجهه در رابطه با مثال های زیادی که زدن. انتها شیخ انصاری میگه فبل جمله فکون الهیوا من المسوخ او السبا او الحشرات لا دلیل علا کونی کن نجاسه مانعن. این که حیوان از مسوخ باشد، مسخ شده ها، یا وحشی باشد، درنده باشد، یا از حشرات باشد، خود بودن این از اینها دلیل نمیشه بر این که ممنوع باشد معامله اینها، مانند نجس بودن. نجس بودن فرض از فقها گفتن مانع میشه، خنزیر و کلب مثلا چون نجسن ممنوعه، اما در رابطه با اینا دیگه نمیتونن بگن. پس فالمتعین فی مشتمل منها علی منفعت مقصودت للعقلا جواز البی. پس قطعا باید در رابطه با این حیوانات مسوخ و سبا و حشرات اینجور بگیم که هر کدام از اونهایی که منفعت مقصوده ی عقلایی داره بهش جایزه. بعد یه قانون دیگه، فکل ما جاز الوسیه به لکونه مقصودن بلانتفال لغلا فید بقی جواز به. یک مثل قانون عرفی تهیه کردن، درستم است بدم نیست، گفتن هر چیزی که وصیتش جایز باشه چیش جایزه؟ بهشم جایزه. چون قهرن وصیت را انسان وقتی میخواد وصیتی بکند برای بعد از مردنش، دیگه حرف لغو برای بعد از مردنش نمیزنه. آدم ممکنه در حال زندهش برای زندگیش کارهای لغو بکند برای اینکه خوش بگذرنه مثلا، بله، اما برای مردن دیگه وصیت لغو نمیکنه. هیچ وقت نمیگه بعد از مردن من 10 تا مگس بگیرید بگید بدید به فلان عالم محل مثلا. توجه کردید؟ وصیت این چنینی نمیکنن، وصیت رو عقلایی تر و زیاد. پس هر چیزی که وصیتش جایزه، اگر جایزه که وصیت بکنن که بعد از مردن من فیلی که من دارم بدید همسایه من، بدید فلان پسر من، اگر جایزه پس خرید فروشم جایزه. جایز یعنی عقلا نمیگن این دیوونه شده این وصیت کرده، این وصیت غیر عقلاییه، اگر نگن اینم جایزه. و کل ما جاز الوصیه به لکونی مقصودن بالانتفال لغلا فیم بقی جواز به الا ما دلت دلیل علل منفی تعبدن، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که یک چیز خاصی تعبدن خرید فروشش ممنوع، که نداریم. اگر داشته باشیم بله، بله، ما همونجا هم خود شیخ هم قبول نداره، ولی بعضی از فقها گفتن عنوان نجاست مانع از به، هر چیز نجس مانع از به، بعضی از فقها گفتن. یادتون باشه ما گفتیم شیخ هم قبول نداره، دیگران هم قبول نداره، میگن مسئله نجاست نمیتونه مانع از به باشه، مالیت و منفعت نداشتن میتونه مانع باشه. ولی ذا کلب بستان را گفتیم جایزه، کلب زراعت را گفتیم. بابا مثل میخواد در رابطه با بعضی از فقها صحبت کنه، اکثر فقها گفتن که خود نجاست مانه الا مستثنه. یادتون باشه اونجا دو قول بود، گفتن قانون اینه که هر چیز نجس ممنوعه الا مستثنه. فرجو کرد. خب فیان بقی جواز فی الا ما دل دلیل الا منفی تبنا و قد صرح فی تذکره به جواز الوصیه به مثل الفیل والاسد و غیرهما من المسوخ والموزیات. خود علامه در تذکره گفته برای اینها وصیت کردن جایزه. و این منعنا عن بیعها، فرموده که وصیتش جایزه ولو بهش ممنوع باشه. خب آخه چرا وصیتش جایزه، چرا بهش ممنوع باشه؟ و ظاهر هذا الكلام، شیخ میگه ظاهر این حرف مرحوم علامه این است که ان المنع من بیعها علی القول به للتعبد لا لعدم المانعیه. اگر علامه گفته ممنوعه، شاید یه دلیل خاصی داره، به خاطر تعبد گفته نه به خاطر عدم مالیته، چون اگر مالیت نباشه وصیتش هم بی خود جایز نیست. ثم انما تقدم منه قدس الله سره من انه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لانه لا تعد مالا مع ذلك. علامه گفت که سابقا همین امروز خوانده، علامه گفت که لا اعتبار به ماورده فی الخواص به منافع، این چیزا حشرات و عقرب و مار اگر یک خاصیتی منفعتی هم دارن، اعتبار به این منفعت نیست، چون زیارزش نیست این منفعت ها، مالیت نمیاره، مال حساب نمیشه عرفن. یشکل، این حرف علامه مشکله. چرا؟ فانه اذا اطلع العرف على خاصيتي في احدى الحشرات معلومه بالتجربه و غيرها، وقتی عرف فهمید که یکی از حشرات خاصیت داره، از کجا فهمید؟ با تجربه، با علم، با آزمایشگاه، با هر چیزی، از یه طریق فهمید. سابقا تجربه، از طریق تجربه میفهمیدن، حالا از طریق آزمایشگاه های علمی میفهمند دیگه، توجه کردید؟ از هر طریقی بالاخره فهمید که مثلا فرض کنید که پشه خاصی در رابطه با فلان مرض، فلان دوا بسیار مفیده. وقتی فهمید فایو فرق بینها و بین النبات من الادویه علم فیها فی تلک الخاصیه، چه فرق است بین این حشره زی خاصیت با گیاهان زی خاصیت که مردم فهمیده باشن زی، یک گیاه وحشی صحرایی اگر خاصیت داشته باشد میشه خرید فروش کرد یا نه؟ خود علامه گفته میشه. خب حشره با اون چه فرق میکنه؟ خطا نکرده که این حیات داره اون حیات نداره؟ و هی نیزین فعدم جواز بیه و اخذ المال فی مقابله به ملاحظت تلک الخاصیه یهداج الى دلیلین. اگر یک چیزی خاصیت داره، شما بگید که بیش جایز نیست و مال گرفتن در برابر این خاصیت جایز نیست، این جایز نیست گفتن دلیل میخواد. خب در جوابش بگو آقا دلیلش روشنه، اخذ المال بالباطله. میگیم نه، لانه این ایزن لیس اهلا للمال الباطل. وقتی خاصیت داره، وقتی ما در برابر خاصیت پول میگیریم، دیگه اکل للمال الباطل نمیشه. توجه کردید؟ و یؤید ذلک ما تقدم فی روایت تحول العقول، تأیید میکند این حرف ما را، اگر خاصیت داشته باشد دیگه اکل للمال الباطل نمیشه، روایت تحول العقول. چی فرمود اونجا حضرت؟ فرمود که من ان کل شیء یکون لهم فیه الصلا من جهت من الجهات فذلک حلال بیو، یک جهت از جهات، در یه جهت هم یک چیزی صلاح داشته باشد، خیر داشته باشد، منفعت داشته باشد در جامعه، خرید فروشش چیه؟ حلاله. فرمود هر چیزی که صلاحی داشته باشد، خیری داشته باشد، ولو در یک جهت، فذلک حلال بیو. وقد اجاد فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس بسیار خوب گفته، حیث قال حضرت شهید ثانی، شهید اول فرموده قال ما لا نفع فیه مقصودا للاقلا، هر چیزی که منفعت مقصود اقلایی نداشته باشد، کل حشار، حشرات، فضلات الانسان، فضل انسان و امثال اینها ممنوعه. حشار و فضلات الانسان را مثال زده، اون وقت برای مالا نففی این خوبه. و عن تنقیح مالا نففی به وجه من الوجوه کل خناوه است و دیدان، تا تنگی هم اینجور مثال زده، گفته اونی که نه منفعت نداره مانند خنافس، جمع خنفسا به معنای سوسک، دیدان، کرمها، کرمایی که زیر خاک و فلان این چیزا رو میگن، کرمای خاکی و آبی و این چیزا میگن. هر نظر فی ما ذکر او فی تذکره من الاشکال فی جواز بیل علق الذی ينتفع به لامتصاص الدم و دیدان الغزلتی یساد به السمک. از ما ذکرنا معلوم شد که دو تا اشکال داره تذکره. تذکره بازم گفته که علق و دیدان الغز خرید فروشش جایز نیست، در حالی که هم علق همون زالو میگن، آره زالوی که خون میذاشتن سابقا و این دیگه خون گرفتن اینا نبود، اینا رو میذاشتن در یه جای رگ انسان رو میگرفت خون میکشید میمکید، در طب استفاده میکردن از زالو. یا مثلا در رابطه با کرم دیدان قز برای گرفتن سمک، اینا رو سر گلابا حالا میکنن، سر گلابا این کرم رو میبندن میندازن تو آب، ماهی بیاد اونو بخوره خودش گیر میکنه در گلاب. توجه کردید؟ علامه گفته جایز نیست، در حالی که علالقاده باید جایز باشه. چرا؟ چون خاصیت داره، منفعت داره دیگه. ولذا ظاهر شد اشکال حرف علامه. حرف علامه چی بود؟ علامه اشکال کرده در جواز بی علقی که برای مکیدن دم خون استفاده میشه و دیدان القزی که برای صید ماهی استفاده میشه. علامه به این اشکال کرده، ما میگیم نخیر اشکالتون وارد نیست، برای که اینا منفعت داره. ثم استغرب المن، علامه اشکال کرده بعد گفته که الاغرب المن، چرا؟ قال لندور الانتفاع، چون منفعتشون خیلی کمه. علامه گفته علق چون منفعت هم اگر داره خیلی کمه، اونقدر کمه که فیش بر مالا منفعت فی، شبیه میشه به هر چیزی که منفعت نداره. از کل شیئن فلهو نفع. ما علامه گفته هر چیزی را بخوای فکر کنی یه ذره نفع داره، ولی این یه ذره نفع به درد نمیخوره. توجه کردید؟ علامه گفته عرفن اینا معدوم المنفعه هستن یا کم معدوم المنفعه هستن. اقول شیخ میگه ولا مانع من التزام جواز به کل ما له نفع ما. علامه گفته که اگر بگیم مثلا علق جایزه، باید بگیم هر چیزی جایزه، چون هر چیزی یه ذره منفعت داره. شیخ میگه چه اشکال داره؟ ما ملتزم میشیم، یعنی قبول میکنیم که هر چیزی که ولو مختصر منفعت داشته باشه به خاطر اون مختصر منفعتش جایز خرید فروشش. ولو فروز شک فی صدق المال علا مثل هذه الاشیاء مستلزم لشک فی صدق البیع امکن الحکم صحت المعاوضه علیها. شیخ در اینجا یه خورده کوتاه آمده، ولی حرف درستی هم نزده، یه خورده کوتاه آمده در برابر علامه. گفته اگر هم شما شک میکنید که آیا با این منفعت های کم به این چیزا مالیت میاد، آیا اینا مالیت پیدا میکنن با این منفعت های کم یا نه، اگر هم شکی در مالیت داشته باشید خب بهش جایز نمیشه، خب بهش جایز نباشه، معاوضه های دیگه که جایزه، مثل سول، مثل هبه معوضه، مثل وصیت، معامله های دیگه که براش جایز میشه، تجارت انتراز میگیره، اینو معاوضه است دیگه، لازم نیست عنوان بی باشه، چون بی است که مبادلت مال به ماله، سول اینجور نیست و چیزهای دیگه اینجور نیست. توجه کردید؟ ولی در جوابش من عرض کردم که در تمام این معاملات ام از بی و غیر بی خداوند امضا کرده معاملات چی رو؟ عرفی رو. عرفن اصلا روی یه مگس مسالم نمی کنن، می کنن؟ عرفن رو مگس هبه معوضه هم هبه غیر معوضه هم نمی کنن. آه مگس چیه که انسان هبه کنن؟ توجه کرد؟ هیچ کدام از اینا را شامل نمیشه. خب ایشون میگه اقول ولا مانع من التزام جواز به کل ما له منفعت و نفع ما، هر چیزی که مختصر منفعت داشته باشه ما میگیم جایزه بهش. ولو فروز شک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء، اگه هم شک دارید که آیا با این منفعت کم این اشیاء مالیت پیدا میکنن یا نه، اگر شک داشته باشید، المستلزم لشک فی صدق البیع، شک در مالیت لازم گرفته شک در بیع را. خب وقتی که شک در بیع دارید، امکن الحکم به صحت المعاوضه علیها، بیع را نگید، معاوضات دیگر دیگه در رابطه با این چی میشه؟ میگیم صحیحه، ولو بی صحیح نباشه. چرا؟ لعمومات تجاره. میگه ببین، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. تجاره که صرفا بی نیست که، هر چیزی که در میان مردم تجارت عن تراض از روی رضایت باشد اب نداره. رجوع کرد تجارت عن تراض. خب معامله با عقرب هم تجارت عن تراض، معامله با مار هم تجارت عن تراض. توجه کرد، تجارتی که از روی رضایت طرفینی باشد، خداوند اجازه داده هر تجارتی که از روی رضایت قلبی طرفینی باشد اشکال نداره. ها، هر منفعت میخواد داشته باشه، منفعت عرفی و قلعه دیگه، منفعت داره چرا نداره؟ تجملی همون زینت بهتر منفعت و قلائیست. خب این که ما قبول داریم که، ما که میگیم عیب نداره که، شیخ هست در جواب علامه داره این افعال میزنه، خود شیخ هم قبول داره. چرا؟ اون استثناست، این عامه. گفتم که وقتی که شارع امضا میخواد بکنن، من خارجن این گفتم، گفتم فلهی امضا میکنه، استثناء را چکار میکنه؟ دونه دونه استثناء میکنه. خب بله استثناء داره، اهل الله البیع هم همینطوره، بیع هر بیعی را امضا میکنه، بعد حرم الربا میاره، حرم القمار میاره، مثلا ترجیح امثال هر زینتی میخواد باشه، برای اینکه عرف منفعت و عرفیه دیگه، لذت روح از زینت ها، روح انسان لذت میبره. وقتی که لذت میبره روح انسان در مجتمع انسانی، این چیز ارزش پیدا میکنه، چون ارزش پیدا میکنن مال در برابرش میدن، بهتر مال هم میدن در برابرش، منفعتش همینه، بهتر منفعت داره. خب فل عمده بله، والعقود امکن الحکم به صحت المحافظه علیها لعموم التجاره، برای اینکه تجارت عام اینو میگیره، صلح عام اینجا میشه صلح کرد، عقود عام، عفو بالعقود عقد بین ما رو پول هم میشه عقد حساب کرد، هبه معوضه هم میشه و غیر اینها هم در برابر این وسائل، این حشرات، این مار اغرب میشه. و عدم المانع، مانعی هم نداریم. چرا؟ برای اینکه تنها مانع اکل المال باطل و اونم نیست، لانه لیس الا اکل المال باطل، اکل المال باطل هم نیست اینجا، و المفروض عدم تحققنا، برای اینکه پول دادن در برابر یک چیزی که خاصیت داره، این اکل المال باطل نیست. پس فل عمده فی المسئله الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادره، اگر اجماع داشته باشیم که به این منفعت های نادر کم اعتناء نکنیم، حرف درستیه، اما اگر اجماع داشته باشیم. و هو ظاهر من التامل فی الاخبار ایزن، این که عدم اعتناء به منافع نادره از بعضی روایات هم در میاد، مثل چی؟ مثل ما دل علی تحریم بی ما یحرم منافع منفعت الغالبه ما اشتمال علی منفعت نادرت محلله، سابقا خواندیم دیگه، بعضی روایات دلالت میکردن فلان چیز حرامه با اینکه منفعت حلالی هم داره، مثل مغنیه مثلا، گفتیم روایت داشتیم که سمن المغنیه سهدون، با اینکه مغنیه منفعت حلال هم چی داشت دیگه، معلوم میشه که در شهر مقدس اسلام هم منفعت نادره را زیاد بهش اعتنا نمی کنن. مثل مادر للا تحریم به ما یحرم منفعت الغالبه ما اشتمال للا منفعت نادره محلله، مثل قولی لعن الله اليهود حرمت علیهم الشهوم فباؤوها و اکلوا ثمنها. ببینید روایت میگه خداوند لعنت کرد بر یهود، لعنت کند بر یهود، اونها بر اونها پی و چرب حیوان، چربی حیوانات ممنوع بود، حرام بود، اینا آمدن خرید فروش کردند و ثمنش را خوردن. خب با این که ببینید اونها براشون خوردن شوم ممنوع بود، منفعت دیگه شوم نداشت، چربی کردن بدنشون، در دواها استعمال بکنن، چراغ روشن کنن، اینا که حرام نبود که. با اینکه منفعت دیگری داشت ولی چون منفعت غالب شوم خوردن براشون حرام بود، به طور کلی در روایت میگه خدا لعنت کند، میفروختن و در برابرش پول میگرفتن. بناءً على ان للشهوم منفعتا نادره محلله لليهود، بله ثمنشو میخوردن دیگه، ثمنشو میگن دیگه. بناءً على ان، با اینکه منفعت محلله داره دیگه، اگر بنا باشد که منفعت محلله نادره مورد اعتناء شارع باشد، این خرید فروششون باید چی میشد؟ جایز میشد و خوردن پولش میشد چی میشد؟ حلال میشد. در حالی خداوند در این روایت میگه لعن الله اليهود بناء على ان للشوم منفعت نادره محلله لليهود لأن ظاهر تحریم ها علیهم. چرا منفعت نادر داشت؟ برای اینکه اونی که حرمتش بود براشون تحریم اکلها، اکلش حرام بود یا سایر منافع متعارفش حرام بود، نه نادرش. فلولا ان نادر فی نظر شارع کالمعدوم، اگر منفعت نادره در نظر شارع مثل معدوم نباشد، لم یکن وچون للمنع عن البیع، وچی نداره که خداوند یهود را ممنوع بکند از بیع، از اکل ممنوع کرده، چرا از بیع ممنوع کنه؟ کما لم یمنع الشارع ان بیع ما له منفعت محللت مساویه للمحرمه فی المتعارف و الاعتداد، کما اینکه شارع منعی نکرده از خرید فروش چیزی که منفعت حلالم داره منفعت حرامم داره، الا که منفعت حلالش با حرام در عرف و در اعتناد، اعتداد یعنی اعتناد، در اعتناد چیه؟ مساویه. اگر یک جنسی منفعت حلال داره و منفعت حرام داره ولی منفعت و حلال حرامش در نظر عرف مساویه و عرف به هر دو توجه میکنه، خرید فروشش جایزه، اشکالی نداره. و اوزه من ذالک قوله علیه السلام در روایت تحف الاغول فی قانون ضابط، یعنی قانون فی قانون ما یکتسب به. امام علیه السلام وقتی میخواد قاعده در رابطه با کسب بگه، میفرماید کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذلک کله حلال بیه و شراء، هر چیزی که یک جهتی از جهات صلاح داشته باشد حلاله. از لا یراد منه مجرد المنفعه، مراد از صلاح مجرد منفعت کم نیست، و الا اگر مجرد منفعت باشد لعم الاشیاء کلها، باید بگیم که همه چیزا حلاله چون هر چیزی مختصر منفعتی داره. و قولو فی آخرهی، باز قول امام صادق سلام الله علیه در آخر همون روایت تحف الاغول، حضرت می فرماید که انما حرم الله الصناعت التي یجیء من الفساد محزن نظیر و کذا و کذا، مثال می زنه الی آخر ما ذکره. یجیء من الفساد محزن، آیا مراد حضرت اینه که فساد محض یعنی هیچ خیر نداشته باشد؟ ما یک چیزی در دنیا نداریم که هیچ خیری نداشته باشد، فساد محض باشد. فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك، اکثر مثال هایی که برای فساد محض در اونجا ذکر شده لها منافع محلله، منفعت محلله داره، مثلا خمر، خمر منفعت حلالی هم داره یا نداره؟ فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، اکثر از شراب های حرام را استعمال میکنن گاهی در معالجه حیوانات بلکه مریض ها. پس فجعلها مما یجیء من الفساد محزن، اینکه امام مثلا خمر را یجیء من الفساد محزن فرمود به اعتبار عدم الاعتناء به هذه المساله، به اعتبار اینه که شارع مقدس اسلام به این مصلحت ها و منفعت های کم در معالجه دواب با اینها اعتنایی نداره. چرا؟ لندرت ها خیلی کمه. خب این درست، شارع مقدس اسلام به منفعت بسیار کم اعتنا نداره، اما این بسیار کم رو ما از کجا بفهمیم؟ شارع درجه معین کرده که ما بگیم 10 درجه منفعت اگر باشه کمه، 12 درجه باشه زیاده، درجهش از کجا بفهمیم؟ الا ان الاشکال فی تعیین المنفعت النادره و تمیزها عن غیرها. اشکال سر اینه که آیا ما به کدوم منفعت بگیم نادر پس خرید فروشش جایز نیست، به کدام منفعت بگیم غیر نادر پس خرید فروشش جایز. اینو شناختن و تمیز دادن مشکله. پس فل واجب. خب اگر یه جا نشناختیم چیکار کنیم؟ قانون چی اگر نشناختیم چیکار کنیم؟ قانونی که رجوع کنیم به عمومات دیگه، عمومات جواز. توجه کردید؟ و موقعی که فل واجب الرجوع فی مقام شک الی ادله التجاره و نحو ادله التجاره اوفو بالعقود و امثالنا مما ذکرنا که الان ذکر کردیم. و من هوی از هر ان الاغوا جواز بی سبا، از اینجا ظاهر میشه که اغوا اینه که درندگان به خرید فروشش جایزه. چرا؟ ببینید منفعت داره، بناهن الا وقوع تزکیه علیها. اولا این که اینا را میشه تزکیه کرد، میشه بسم الله گفت و رو به قبله کرد و سرش رو ذبح شرعی کرد، اون وقت چی میشه؟ للانتفاع البین بجلودها، از پوستاش استفاده کنیم. فیل، کرگدن، نمیدونم بعضی از حیواناتی که بسیار ارزش داره این پوستش و امثال اینها، عاج فیل مثلا، اینا اگر ذبح شرعی بکنیم پاک حلاله. وقد نص فی الروایه علی بعض، وقد نص فی الروایه علی بعضا، در رابطه با بعضی از اینا در روایت نص است. و کذا شهوم ها، از پی و چربی اینا میشه استفاده کرد بعد از تزکیه نخوردن ها، و ازام ها از استخوانشون میشه استفاده کرد، و اما لحوم ها فقط از گوشتش در رابطه با خوردن نمیشه استفاده کرد. فالمسرح و فی تزکیه عدم الجواز، خب گوشتشو نمیشه خورد. چرا؟ خرید فروش هم نمیشه، چون نمیشه خورد خرید فروش گوشتشه بالخصوص نمیشه کرد. چرا؟ چون منفعت غالب گوشت حیوانات خوردنه، وقتی نمیشه خورد خرید فروشش جایز نیست، ولو اینکه منفعت نادر داره، مثل چی؟ بخریم بدیم به سگمون بخوره مثلا، این منفعت نادره. و معللا به ندور المنفعت المحللت المقصود، اگرم منفعت محلله داره خیلی نادره، مثل چی؟ که اطعام الکلاب المحترمه، مثلا بریم گوشت فیل بخریم بیاریم برای کلاب به محترم بدیم بخوره، یا محترمه یعنی زی ارزش ارزنده. و جواره و ته یا پرنده های لاشخار داریم مثلا باغوش داریم، بگیم بیاریم بیانا بخورن. و از هر ایزن جواز و بیل هره، باز معلوم شد که گربه هم خرید فروشش جایزه. چرا؟ منفعت داره دیگه، موش میگیره تو خونه ها. سابقا مثل اینا دعوا نبود که بزنم موش، مرگ موش نبود که، سابقا مرگ موش خود گربه بود دیگه. نوول منصوص فی غیر واحد، روایت هم داریم فی غیر واحد من روایات، و نسبه و فی موضع من التذکره الى علماء اینا، همین خرید جواز خرید فروش هره را در تذکره نسبت داده به علما، یعنی گفته اکثر علما ما گفتن جایزه به خلاف القرد، گفته میمون جایز نیست. چرا؟ چون بعضی ها که گفتن مصلحت داره میمون، اونم نگهبانی، این نگهبانی خیلی نادره، گفته قرد جایز نیست. چرا؟ لان المصلحت المقصود من کمان حفظ المتاس نگهبانیه، این مصلحت نادره. البته اینجور نیست نخه، حالا خیلی تربیت میکنن و مصلحت های دیگه میفرستن، چیز میز میخره میاره اصلا. ثم علم بدانید ان عدم المنفعت المعتد بها یستند تارت الله خصت خصت شی، گاه اینی که منفعت نداره مالیت نداره به خاطر اینکه شی خص خصت داره، یعنی چیه؟ پسته. کما ذکر من الامثله، پشه مثلا، آب دهن، پشه مثلا، در عبارت مبسوط مثال زد. و اخرى الى قلته، گاهی ارزش نداره چون کمه. چد جز اون یسیر من المال لا یبذل فی مقابل مال، مثل خیلی کمی از مالی که در برابرش مال نمیدن، که حبت هندتین، یه دونه گندم مثلا. من عرض کردم گاهی هم لکسرته، اینم خارجم گفتیم، مثل سیل بیاد در کنار سیل وایستیم بگیم آقا من یه سطل آب میفروشم 10 تومن، کسی نمیخره. ولفرق فرقش اینه که خست اگر باشد با قلت فرقش چیه؟ ان الاول لا یملک ولا یدخل تحت یدن. اگر چیزی که خسیسه یعنی پسته اصلا ملکیت بهش نمیشه پیدا کرد و تحت ید هم نمیاد، یعنی ید بهش سلطه پیدا نمیکنه که ما عرفت امینا تذکره. به خلاف سانه، اما یه دانه گندم هم ملک منه و هم من ید نسبت به اون دارم، الا اینکه شما اگر قصب کردی مثلیست باید مثلشو بدی. یه دانه گندم من قصب کردی مثلیه، یه دونه گندم باید به من بدی، ندی مشغول ذمه است. اما اگر مالی باشه، چون مالیت نداره، ندیگه اینجا چیزی نمیتونه بدی. ولو قصبه و قاسبون کان علیه مثلو، این کان مثلیم خلافاً لتذکیره. علامه گفته نه، اینجا مثلی هم باشه به گردنش نمیاد. فلم یوجب شیئاً، گفته اگر قاسب یه دانه گندم قصب کند چیزی به گردنش نمیاد مانند غیر مثلی. ولی وضعفه و بعضون، بعضی از فقها گفتن این حرف علامه درست نیست. چرا؟ چون لازمش اینه که من فرض کنید صبح تا شب بیام از یه انبار شما دونه دونه گندم بردارم، هر دونه گندم که برداشتم قیمتش به گردن من نیامد، نصفشم به گردن من نیامد، بعد یه صبره گندم شد، فرض کنید 10 کیلو گندم شد، دونه دونه برداشتم 10 کیلو شد. آیا این حرف علامه لازمش اینه که در اینجا هم به گردن من نیاد؟ و ضعف او بعضون به ان لازم هی نیزین عدم الغرامه، یعنی من قاسب ضامن نشوم در جایی که یک صبره، یک خروار، یک من 3 کیلو گندم را بدزدم تدریجا دونه دونه. ولی و یمکن ان یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المثلی، ممکنه ما ملتزم بشیم در این مثلی به اون چیزی که در غیر مثلی ملتزم شدن. در غیر مثلی گفتن که اگر یک چیزی قیمیه به تنهایی قیمت نداره قاسب ضامن نیست، اما اگر چند تا از این چیزا قاسب قصب کرد مجموعا قیمت پیدا کرد چی میشه؟ ضامن میشه. در مثلی هم همینطور، در گندم هم همینطور. ثم ان من حق الاختصاص فی القسم الاول مشکل ما قول مثلا، همین حرفی که ایشون فرمود صحبت کردن و اینه مسئله. ببینید اگرچه من فرض کنید یه موشی از سولاخ موش گرفتم دست منه، اگرچه من مالیت نسبت به این موش ندارم چون ارزش نداره، مالکم نیستم، درست؟ اما حق اختصاص که دارم، که من رفتم زحمت کشیدم مثل اینکه یه پرندهی را شکار کردم گرفتم، یا اینو از سولاخ خودش در آوردم از خانه اش، توجه کردید؟ یه حق اختصاصی پیدا میکنم. چرا؟ چون در روایت داریم که من سبق الى ما یلایم یسبق الی احد من المسلمین فهو حق به، هر کس سبقت کند به سوی چیزی که دیگری به اون سبقت نکرده، اینی که اول رفته سراغش سزاوارتره، حق پیدا میکند. پس معلومش حق اختصاص داره. میگه و ثم ان من حق الاختصاص، حق اختصاص را معنی کردن فی القسم الاول در رابطه با اون چیزی که خصت داره مثل موش و سوسکنا مشکل، حق اختصاص لاقل داره، نمیتونه بگم حق اختصاص نداره. چرا؟ معموق قولی علیه السلام من سبق الى ما لم یسبق الی احد من المسلمین فهو حق به، بالاخره اینم ما دیگه، سبق الى ما اهمه، موش باشه یا پلنگ باشه فرق نمی کنه، سبق الى ما لم یسبق الی احد من المسلمین فهو حق به. ما عد اخذه قهرن ظلمن عرفن، علاوه شما بیایی بازور موش از دست من بگیری، خود این رو میگن چی؟ ظلم، چون ظلم ممنوعه. پس از باب ظلم ممنوعه و از باب حق اختصاص ممنوع، اما از باب ملکیت اینا نه. صلی الله علیه و آله.